شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس نورالدین قروی، دومین استاندار آذربایجان شرقی پس از انقلاب هستیم. جناب مهندس نورالدین قروی، سلام عرض میکنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
من متقابلاً به شما و شنوندگانتون بهترین گرمترین سلام ها رو پیشکش میکنم و خوشحالم و متشکرم که این فرصت رو به من میدید که با هموطنانمون یک مبادله فکری داشته باشیم.
خیلی سپاسگزار، شما همواره لطف دارید. جناب قروی، بنابر شرایط و احوال روز، خواستم باز قدری از بحث خودمون که نقش آذربایجان در انقلاب مشروطیت ایران بود نقبی بزنیم به امروز، مسائل جاری و وقایعی که در ایران و در خارج ایران و در ارتباط با کشور عزیزمون میگذره با هم یه گفتگوی داشته باشیم. در این مدت شاهد کنفرانس ها و نشست هایی هستیم در خارج کشور و همینطور هم که دو جلسه قبل هم با شما صحبت کردیم، این جلسات و کنفرانس ها و نشست ها هم زیاد شده و به صورت بسیار پرده‌ای هم برگزار میشه و در چند روز اخیر در پی اون دیدار آقای جورج بوش با رضا پهلوی و آقای امیرعباس فخرآور و حضور آقای سازگارا در این شرفیابی و پس از اون کنفرانسی بود که یا جلسه‌ای بود که نیوکان‌ها گذاشته بودند و شرکت چند ایرانی، آقای راب صبحانی، عباس میلانی، آقای خلج و برخی دیگر، بله، امیر طاهری. و این در هفته گذشته هم جلسه‌ای بوده در پاریس یا نشستی با عنوان کنفرانس همبستگی برای دموکراسی. خب در این کنفرانس هم تا اونجایی که ما خبر داریم آقای آهی رئیس دفتر رضا پهلوی بودن، آقای حسین باقرزاده دو سناتور منتسب به نیوکان‌ها بودند از آمریکا، آقای منان شمعی مسئول رادیو اسرائیل بودند و همینطور افرادی هم از احزابی مثل کومله، نمایندگانی از حزب کمونیست کارگری، خلق عرب، حزب دموکرات و پانترکیست ها و خانومی هم از ایران و از طرف حزب دموکرات ایران با نام میترا ایرانی و بسیاری دیگه در این گفتگو شرکت داشتند و در این کنفرانس برای آینده ایران شاید که دارن طرح می‌ریزن. می‌خواستم لطف کنید و بفرمایید که به چه علت یه همچین نشست‌ها و بعد کنفرانس‌های برقرار میشه و چرا این آخر هم به این حد شدت گرفت؟
با والله من از چند زاویه به این مسئله علاقه مندم نگاه کنم. یکیش به ترتیبی که شما مطلب رو مطرح کردید درباره حرف میزنم، یکی چند و چونی این افراد ایرانی که در این جلسات شرکت میکنن، یکی چند و چونی نوع جلسات که برگزار میشه و بعد هم اینکه آیا تأثیر اینها چه خواهد بود. در رابطه با افرادی که شرکت میکنند دو نکته رو میخوام بگم. یکیش این که یعنی من یه احساس دوگانه ای دارم. یکیش این که به شدت متاسفم از این که کسی که در تقسیم بندی حداقل شناسنامه ای هموطن من حساب میشه و اسم ایرانی روشه و بار گرانبهای فرهنگ ایرانی رو یدک میکشه تن به این رذالت های فوق‌العاده ممکنه بده و این نشون دهنده این هست که اینها اگر هم به جای یک PhD چندین بار چندین محموله PhD هم داشته باشند از هوش بالای برخوردار نیستن. برای اینکه شاید چند سال پیش از این حرف ها می زدن مقداری بعضی ها می تونستن بپذیرند، ولی در شرایط امروز که نه به اعتراف مخالفین آمریکا، نه به اظهار مخالفین آمریکا، نه به اظهار روزنامه ها یا مقامات دستراستی در تهران، بلکه به اعتراف سناتورها و مقامات ریز درشت آمریکایی. الان اگر کسی فرصت داشته باشه رسانه ها رو در اینجا کنترل بکنه در آمریکا، متوجه میشه که از برژنسکی شما بگیرید حتی کیسینجر زیادی دست راستی و بسیاری از سناتورها و مقامات، سوال بزرگشون این است که به چه دلیل ما این همه مورد نفرت قرار گرفتیم. حتی چند روز پیش به نوشته یکی از دونه درشتای نوکانها توجه میکردم، سوال میکنه که با علت این که در کشورهای جهان همه از ما بعدشون میاد چیه و برون رفت از این چیه، چگونه میتونیم از این حالت بیایم بیرون. بعد به سال میزنه، میگه که وقتی که ما افراد رو میدوزدیم و به زندانهای نامعلوم میبریم و اسمشون هم در هیچ لیستی نمیاریم، وقتی که زندانیان رو لخت و عریان میکنیم و تلی از انسان لخت زندانی درست میکنیم یا قلاده سگ به گردنش میندازیم و با آلات تناسلیشون بازی میکنیم و یا در اثر فقط برای خنده در شبیه اون اتفاقی که در باگرام افغانستان اتفاق افتاد، جوان 22 ساله افغانی که توی تاکسی گرفته بودنش، این رو و دستاشو با دستبند به سخت بسته بودن، آویزون دستبند قپونی زده بودن و یه کاریست که در متخصصین شکنجه اینو یاد میدن که با زانو به بالای رون طرف بزنن، اون به شدت دردناکه و امان طرف رو میبره. وقتی اینو میزدن این آقا که اسمش دلاور بوده، این دلاور داد میزده الله بلند از شدت درد. این الله خیلی به مزاق این زننده ها خوش میاد، کلی میخندن، به قول خودشون میگن چیز خیلی فان، خیلی فانه، خیلی خنده داره. به هم خبر میدن این دوستا آشنا، هر کسی میاد یه ضربه میزنه که این یه الله بگه.
بله
بالاخره نفر 150-60 یا 80 که میاد هی میزنه از این صدا در نمیاد، شروع میکنه فحش دادن، این فلان فلان شده، بی خود گفتید فان کجاش، فان از این صدا در نمیاد، معلوم میشه طرف مرده. این حرفی که من دارم میزنم از نیویورک تایمز ها، این سندیست که معتبرترین روزنامه آمریکایی گزارش مفصلی در این باره نوشته. تا طرف در مقالش میگه وقتی ما این کارا رو میکنیم، وقتی که در گوانتانامو بی زندان اونجا چند صد انسان رو چندین سال بدون به قول رائج ایران تفهیم اتهام، بدون وارد کردن یک اتهام جدی انداختیم در بدترین شرایط و اجازه تماس با وکیل نمیدیم و حتی اجازه به اصطلاح دفاع از خودش رو نمیدیم، وقتی که این شکنجه های استثنایی رو به افراد میدیم که مثلا الان به گزارش سخنگوی سازمان عفو بین الملل من گوش میکردم، میگه افراد رو در قفس های کوچک میندازند و اینها رو یا سرمای شدید میدن یا گرمای شدید بهشون میدن، طاقت فرسا، به مدت طولانی گرسنه نگه میدارن و صداهای مثل وزوز تلفنی که اتصالی داره و بعد ناگهان صدای جاز و این حرفا یا صدای کرکننده یک آواز غربی و در فضایی که نه دسترسی به هیچ هوای آزاد ندارن، در نتیجه مسئله زمان را از دست میدن. اینا رو تعریف میکنه، میگه وقتی ما این کار رو میکنیم با چه زبانی میتونیم در کشورهای دیگه جلوی ملتهای دیگه از دموکراسی، حقوق بشر و مکرمت انسانی یا هیومن پراسپریتی حرف بزنیم؟ این اظهار اینجاست، گفتم از مخالفین بیرون از آمریکا نیست.
بله.
در چنین شرایطی که دهه‌های متمادی لازم خواهد بود که آمریکا بتونه به مقداری جبران اونچه که کرده تو این چند سال بکنه، که سخت خواهد بود، اینکه اگر 30 سال پیش بعضی از مردم جهان تصور میکردن که آمریکا یه کشور بسیار خوب، فرصت هاست، کمک کننده است، بذل بخشش کننده است، از این حکایت ها، یا اولین جایزه نوبل آمریکایی رو به تئودور روزولت میدن، ولی موقعی بود که نه اینترنت بود، نه ساتلایت بود، نه فکس بود، نه این انقلاب ارتباطات و به اصطلاح اطلاعات بود، هیچ کدوم خبر میتونست چند سال طول بکشه از جای به جای برسه و تازه خیلی یا خیلی چیزها نفهمن. اما امروز در دورترین نقاط مثلا کاورنج پوشش اینترنت و پوشش تلفن دستی، موبایل تلفن، حتی در کشورهای فقیر آفریقایی به شدت رفته بالا. در نتیجه در کنیا هم، در کنگو، بروندی هم شما اسمس میبینید اونا خبر به هم میرسونن. در چنین دنیای سخت این آب رفته رو برگردونن، آبروی ریخته رو دوباره درست بکنن، و حالا اینها به این امامزاده دخیل میبندن. بکنید که به اینی که یک همچین وضعی در جهان داره و هر کسی در جاهای مختلف جهان سعی میکنه ازش فاصله بگیره، اینها به این امامزاده دخیل میبندن و کنفرانس فرضاً در این برگزاری دموکراسی با زعامت و هدایت و به صلاح ریاست اینها برگزار میکنن. واقعاً مثل اینکه باید خرد در خرد اینها به شدت تردید کرد که مگه میشه آدم اینها رو ببینه، مخصوصا کسانی هم که دست به خوندن دارن، اینها رو ببینه و بعد هم بگه از چی. ما حداقل اگه کسی رو در مقابل میداشتیم که جدن پایبند اصولی بود یه چیزی، ولی وقتی که کسی تمام اهنامه های بین المللی رو زیر پا میذاره، تمام میثاق های بین المللی رو مثل لگدمال میکنه و این همه تضییع حقوق در کل جهان میکنه، در رومانی رو نمیدونم لهستان و کجاها زندان های مخفی درست میکنه، وقت چگونه ممکنه بیاد بگه که من میخوام دموکراسی برقرار بکنم؟ تازه اگرم این کار رو نکرده بود، ما دموکراسی های آمریکا ساخته رو حداقل ما ایرانی ها در 1953 در ایران تجربه کردیم.
بله کاملا.
و پشت سر ما آمریکای لاتینی ها تجربه کردن و بعدن هم سالهای یادمون هر سالهای رژیم های نظامی آمریکای لاتین مثل پینوشه و بعد نظامی های خونت های نظامی در کل آمریکای لاتین که ده ها هزار نفر دزدیدند و کشتند و اینها رو چگونه ممکنه این تجربیات ما داشته باشیم بازم بخواییم که مراد بگیریم از این امامزاده؟ متاسفم. و برای اون کسانی که از کردن به لحاظ شناسنامی هموطن من حساب میشم احساس شرم میکنم، اما گفتم احساس دوگانه دارم. احساس دیگه من اینه که بین به دل راه نمیدم. ملت ایران و تمامیتی به نام ایران بزرگتر از این هاست که چهار تا میرفتح، چهار تا خائن، چهار تا وسوق دوله بخوان مملکتشون رو بفروشن. این روزها دیگه اون اتفاقی که میرفتح دروازه رو باز کنه روزها بیان، بعد وسوق دوله با 140 هزار دلار مملکتش رو بفروشه و قرارداد ببنده، دیگه اون دوره ها گذشته و ملت ایران بزرگتر از این هاست و که واقعیتی به نام ایران عظیمتر از این هاست که نه در این تعداد 20-30 نفر بلکه چند هزار نفر یا اگر از این ها در این خط مشق بخوان حرکت بکنن، کوچکترین گزندی بر دامن کبریایی ایران نمیشینه و ایرانی کار خودش رو میکنه و اون انرژی که در طول هزارها جمع کرده در خودش همچنان در کار و آینده زیباش رو خودش میسازه و اجازه تعدی هم نخواهد داد. این یه بخش بود. و بخش دوم که گفتم اینا چرا کیا هستن و بخش دومش هم نوعی جواب دادم که کیا این کارو میکنن.
بله.
و بخش سوم این که چرا، بله، مسئله اون چه که در ایران میگذره و سیاست اساسمند بگیر دولت فعلی ایران، اینکه فرض کنیم در بحث گذشته هم اشاره کردیم ناگهان در کوران کشاکش بحثایی که ممکن بود منجر به نوعی به اصطلاح آرام بخشی بشه بحث انهدام اسرائیل رو میکنن، یا پیشترها کنفرانس به صلاح هولوکاست در تهران برگزار میکنن و از این نوع اظهارات میشه، به موازات اقدام به صلاح بدون وقفه در رابطه با انرژی هسته‌ای و اولویت دادن انرژی هسته‌ای و تمام حقوق مسلم ایرانی ها، همه اینها مسائلی است که بیگمان بی اکسال عمل نمیمونه. یک دوم این که در شرایطی که در منطقه نیروهای ارتجایی تونستن دست بالا بگیرن، دیدیم که در فلسطین چه اتفاقی افتاد، در لبنان چه اتفاقی داره میفته، در مصر رژیم گرچه ناپایدار اما با کمک های گزاف پولی و نظامی آمریکا همچنان قرص و محکم سر پاش واسطه، عربستان سعودی، اردن، همه اینها رو که شاهدش هستیم، بیگمان این تنها کشوری که این وسط واسطه و به جز اونه که اونها میگن دره میگه که میتونه به بخشای از توده های زیر ستم اون کشورها با تسلی خاطری بده اگر رسانه ها اجازه بدن. البته اغراق نباید کرد و این سوال هست که چقدر چند درصد کشور ملت های عرب دسترسی به رسانه هایی دارن که مواضع ایران رو مشاهده میکنن میبینند و از زیر بمباران تلویزیون های مثل الجزیره و المنار و بقیه میتونن بگذرن تا به اونو که از ایران پخش میشه برسن. اینا سوالاته، اما به هر حال به خاطر اینکه تنها کشوری در این منطقه هست که با این نوع با این روش به شدت تند و تیز در برابر هژمونی آمریکا میسته، بیگمان این عکس‌العمل خواهد داشت، عکس‌العملی که میتونستیم اگر در شرایطی بجز این بود نوع دیگری باشه، اما گیر کردن آمریکا در باتلاق عراق و شکست‌های فاحشی که در آنجا خوردند و اینکه مشخصا همین حالا از دست از زبان مسئولین دموکرات‌ها، سناتورها، کاندیداهای ریاست جمهوری کلمه شکست مانند ویتنام در عراق به زبونشون مرتب جاری است، در چنین شرایطی به لحاظ روانشناسی وقتی دیده میشه که امکان حرکت خیلی برواسای سریع فیزیکی مثل کاری که با عراق در 1991 و در همین جنگ اخیر شد نیست، در این شرایط که معمولا بعد میگردن دنبال افرادی که میتونن ستون پنجم باشن، میتونن در این رابطه به اصطلاح هم‌آوای اونها بشن، میتونن پلی بین اینها و عواملی که ممکنه در داخل ایران باشه باشن و دست به این کارها بزنن، ولی دست آخر من فکر میکنم که هیچ کدوم از اینها راه به جایی نمیبره. چه ملاقاتی که شما اشاره کردی در پراگ، چه کنفرانسی که در باهاماس انجام میگیره که اون افرادی که گفت هفته پیش اشاره کردیم در اونجا شرکت کنن و خوش رخصی برای دست راستی ترین و افراطی ترین نیوکان ها که از چشم خود آمریکایی ها افتادن، هم با شکستاشون و هم با ارائه ارتجایی ترین تفکر ممکنی که در قرن 21 ممکن از دهن کسی بیاد بیرون، و اونها یک جا جمع شدن و دست آخر کنفرانس پاریس به عنوان کنفرانس همبستگی با زعامت آمریکایی، بیگمان اینها هیچ کدوم راه به جایی نمیبرد.
خیلی سپاسگزارم جناب قرقی. یک نکته که به نظر میرسه میباید در موردش بیشتر فکر کنیم اینه که چگونه است و چرا این هموطنان ما، به نوعی هموطنان ما، واقعا این چنین اخلاق رو زیر پا گذاشتن، مثل اینکه این گفته وسوق الدوله رو سرلوحه افکار خودشون کردن که هر کس پول داد برای او باید کار کرد، وجدان و عقیده و مسلک موهوم است. جالب اینه که در کنار سناتورهای جنگ طلب آمریکایی و منان شمعی که خب مشخصه که ایشون هم از کجا میان، کنفرانس همبستگی برای دموکراسی برگزار میکنن و نکته مهم اینه که اون آقای سناتور آمریکایی که مترجمش هم با خودش آورده بوده به یک جمله اشاره میکنه که ما اینجا آمده ایم برای شکار استعدادها، برای اینکه کار بزرگی در پیش روست. حالا سوال من واقعا اینه که در قدیم حداقل اینا در پس پرده با هم به گفتگو میپرداختن، حال چه شده که اینقدر وقیحانه و در ملأ عام با بیگانگانی که چشم طمع به آب و خاک و جان و مال مردم کشورمون رو دارند می نشینند و کنفرانس تشکیل میدن برای غارت هست و نیست اون مردم یا تجزیه و یا تجاوز؟
شاید حرفی که مثالی که میخوام بزنم شاید ابتدا خیلی نزدیک نباشه، ولی نتیجه گیری میخوام بکنم. انتظار نداشته باشیم که شرایط جهانی همیشه ثابت بمونه. شرایط عوض میشه، به خصوص با گلوبالایز شدن جهان خیلی چیزا عوض شده و با تسلط بیچونه چرای هالیوود بر فکر و اندیشه جهان اتفاقات زیادی افتاده و شرایط نوع دیگری نسبت به گذشته شده. ببینید این شما حتما در جریان هستید. این روزا دختر زن جوونیست به نام پاریس هیلتون، دختر خانواده هیلتون، صاحب هتل های هیلتون. این به اعتراف رسانه های آمریکایی به شدت از لحاظ هوش و استعداد احمقه و خیلی کم هوشه. فنی ثروتمنده، در این حال هم فیلم پورنو بازی کرده و با اون خیلی معروف شد.
این
روزا به خاطر تخلف رانندگی 20-30 روز نمیدم 40 روز باید میرفت زندان. به طور باور نشدنی بیشترین درصد رسانه ها، چه تصویری چه چاپی، این خبر رو به عنوان خبر اول، حتی رسانه مثل بی بی سی هم مثلا اینها رو به عنوان خبر اول آوردند. البته انتلکتوال های اینجا به شدت عصبانی بودند که به چه دلیل باید این اتفاق بیفته، ولی افتاده. یه کسی که در اون حد در سطح پورنو زندگی میکنه و میبایستی اگر 20 سال پیش بود هیچکس هیچ مجله‌ای به خودش اجازه نمیداد تا عکسش رو چاپ بکنه، امروز به عنوان الگو برای نسل جوانی مملکت مطرحه. یعنی قبح بسیاری از چیزها رفته.
بله.
این رابطه هم قبح خیانت و در بین بعضی ها رفته. یکی از این کسانی که شرکت کرده به دلیل اینکه من در سالهای طولانی روی انرژی دریای خزر کار میکنم و در کنفرانس های بین المللی معمولا شرکت میکنم، مقاله میدم در این رابطه، این اطلاعات رو دارم. یکی از اینها که ظاهرا ایرانیه و این سالهای طولانی است که به دلیل ارتباطش با کمپانی های نفتی که در جزیره آبشوران و بقیه منابع نفتی جمهوری آذربایجان کار میکنن، به اونجا نزدیکی بسیار داره و در تشویق و تهییج جمهوری آذربایجانی ها برای دشمنی با ایران از هر چیزی پرگذار نکرده.
بله، راق صبحانی.
از طرف دیگه به شدت از آمریکایی بودنش به خودش میبالید و در مقالاتی که می نوشت ایرانی ها رو جز به اینا که میگم در اینترنت اگر کسی بگرده میتونه پیدا کنه، ایرانی ها رو جز به ملت هایی که به خاطر فقر و بیچارگی از کشورشون فرار کردن در جستجوی لقمه نانی با آمریکا اومدن قلمداد میکرد.
بله.
و به دولتش که ما توصیه میکرد که ما آمریکایی ها میبایستی به اینا رو وادار کنیم انگلیسی یاد بگیرند و اون چه که در پی پشت گذاشتن برای همیشه فراموش کنند و 100% آمریکایی بشن تا لیاقت به اساس سیتیزن آمریکایی شدن رو داشته باشند. به همه ما میدونیم که ایرانی ها معمولا اگر اولین اقلیت موفق به لحاظ آموزش، تحصیلات و توفیقات کاری و مالی اگر اول نباشن حتما دوم هستن. سالیان دراز همگان بر این واقعیت واقفن و اینکه معمولا اونهایی که راه میفتن به یه حدی از دانش و تحصیلات اینها و امکانات میرسن که به اینجا میان، البته چیز خوبی نیست متاسفم، ولی یعنی توفه هایی هستن که اگر در کشور خودشون میموندن کارهای بسیار خوبی میتونستن انجام بدن. ایشون اینطور برخورد میکنه با این جماعت، ولی بعدا وقتی میخواد کاندیدای سناتوری یا نمایندگی مجلس آمریکا از حزب جمهوری خواه بشه میاد سراغ ایرانی ها که از اونا پول جمع کنه برای تبلیغاتش. بعد چون ناموفق میشه دوباره به دامن جمهوری آذربایجانی ها میغلطه و باز هم به خصومتش با ایرانی ها میپردازه. حالا که دودی به مشامش خورده، فکر کرده که بوی کباب میاد، دوباره راه افتاده با نزدیک شدن به با تجدید فراش و با نزدیک شدن به عواملی که در این دست به نئوکان ها و ایرانیانی که در رابطه با نئوکان ها هستند، سعی میکنه که به اصطلاح از این نمد کناری برای خودش بدوزه. چنین کسان هستند، ما خودمون رو نباید به خاطر این رنج بدیم و نتونیم جواب بدیم که چرا اخلاق این چنین سقوط کرد. البته متاسفم اخلاق هر وقت سقوط بکنه، اما هستن همه جا افرادی که به اعتیاد کشیده میشن، به فحشا کشیده میشن، به خیانت کشیده میشن، به دودوزه بازی، پشت هم اندازی و تنفروشی کشیده میشن. معمولا بودند و هستن، همه جای جهان هست، مخصوص ما ایرانی ها نیست. اما همینطور که گفتم، من مشکلی در راه ایران نمیبینم. ایران قوی تر و عظیم تر و با فرهنگ تر و متمدن تر و با وقار تر و با اخلاق تر از این حرف هاست که به این نوع خزه ها بتونند کدورتی بر چهره تابناک اونچه که در طول هزارها به دست آورده به وجود بیارند.
خیلی سپاسگزارم. قطعا چنین هست و چنین خواهد بود، و اگر ملتی تونسته در طول تاریخ از پس این همه آسیب‌ها و این همه تجاوز و خشونت بر بیاد، این بار هم برخواهد.
والله فقط اینها درس جدید برای همه ما میشه، و اون هم اینه که مواظب باشیم گول کلمات زیبا رو نخوریم، مواظب باشیم تحت تأثیر این نوع بمباران های فکری قرار نگیریم، مواظب باشیم که به اصطلاح دم خروس رو ببینیم، مواظب باشیم کاسه های ببینیم، کاسه رو تشخیص بدیم. صرفا به خاطر اینکه کسی اومد و گفت من مال فلان دانشگاه هم کنفرانس میذارم راجع به دموکراسی، این حرفا دلمون به حال ایرانی ها میسوزه، میخوایم اونها خوشبخت بشن، تحت تأثیر این جملات قرار نگیرن و فقط راه خودشون رو برن. همچنان که من بارها این رو اشاره کردم و در هر جایی که فرومی بوده، مسئله جای بحثی بوده، گفتم اگه هر تحولی قراره در ایران انجام بگیره و اگر گامی برای خوشبخت شدن ملت ایران و برقراری یک نظام دموکراتیک واقعی در ایران برداشته بشه، بیگمان این توسط خود ایرانی ها و در درون ایران خواهد بود. هیچ انتظار دستی ولو هر چقدر ثروتمند و مسلح از خارج از ایران را نباید داشت، و هر چی که هست از داخل ایران باید باشه، و در داخل ایران هست که باید مردم خودشون تصمیم بگیرن و اون چی که دلشون میخواد بهش برسند که خواهد رسید.
قطعا چنین خواهد شد، با تکیه بر خود مردم ایران و با تکیه بر توانایی های خودمون.
در اگر نه، تهدیدات هر روز اینجا بیشتره، فقط کنفرانس نیست. سناتور کنیدیکت شنیدیم همین چند روز پیش درها پیشنهاد داد که ایران رو بمباران مراکز اتمیش رو بمباران بکنیم. اون وقت پیشترها اون هفته گفتم سه تا از کاندیداهای حزب جمهوری خواه مشخصا از امکان بمباران اتمی ایران صحبت کردند، و اظهاراتی که گوشه و کنار گفته میشه اینها نشون دهنده این است که اینها حداقل اگر هم نتونن بکنن، این واقعیت رو به من میگه. من ایرانی باید بدونم بعد از داستان هیروشیما و ناکازاکی،
بله،
بزرگترین فاجعه اخلاقی تاریخ بشریت بوده. یعنی قرنها هم بگذره این شرم از این مملکت به کنار نخواهد رفت، که برای بدون شک هم امروز اساتید بزرگی در آمریکا ثابت کردن، دنبالش هم بودند، نشون دادن که با چه تمهیداتی این کار شد و لازم هم نبود بشه. اما اون چند صد هزار نفری که اون زمان با تشعشعات اتمی از بین رفتن و هنوز هم بعد از 60 سال در صحبت‌های پیشین هم اشاره کردم بچه‌هایی که بعد از 60 سال به دنیا میان هنوز ناقص الخلقه در اثر تشعشعات اتمی که وارد نسل سوم قربانیان اون بمب شده هستند، وقتی اینها رو ما میبینیم میتونیم باید فکر کنیم که اون مغزی که این اندیشه رو میپرورانه و صحبت از به کار بردن بمب اتمی میکنه، نمیگم همتراز چنگیز خانه، بلکه صدها و هزارها بار از چنگیز مغول هم مغولتر و خطرناکتر و ضد بشرتر، هیچ تردیدی در این نیست. به جای این که تمام تلاش های جهانیان برای خلع سلاح اتمی جهان انجام بگیره و همه کشورهایی که این سلاح رو دارن اون رو از بین ببرن و برای همیشه در جهانی فارغ از و پاک از و خالی از سلاح اتمی رو بتونیم زندگی بکنیم که بتونیم با آیندهمون امیدوار باشیم، در این حال اینها با نگاهی که نگاه به شدت جنگویستی و نجات پرستانه به خارج از خودشون میکنن، صحبت از استفاده از بمب اتمی میکنن و این نشون دهنده سطح سیستم ارزشی این هاست. و باید به شدت حواسمون جمع باشه و بدونیم که با چی طرفیم و اونایی که در این کنفرانس ها شرکت میکنن که از نیوکان ها هستند، اونها جناح راست افراطی همین کسانی هستند که صحبت از استفاده از بمب اتمی میکنند. اگر خدای نکرده بمب اتمی حتی با مقیاس به شدت محدود به کار بره، متخصصین اتمی حساب کردن در رسانه های الکترونیکی هست، شنونده ها میتونن مراجعه بکنن که تلفات در حد 20,000 و 50,000 نخواهد موند، به صدها هزار و میلیون ها خواهد رسید و هرگز مباد چنین اتفاقی برای میهن بسیار دوست داشتنی و گرامی ما.
بله و جناب قروی، اگر چنین فاجعه تلخ و شومی اتفاق بیفته، تمام این افراد در مقابل ملت ایران قطعا محکومند و قطعا باید پاسخگو باشند.
همینطور هست. بله همینطور هست که گفتید.